بسم الله الرحمن الرحیم. چون در انتصال قصد مأمور به لازم است در عناوین قصدی، اگر مأمور به ها متعدد بودند و اثر مشترک داشتند و هیچ کدام اثر خاص نداشتند، تعیین هیچ کدام لازم نیست. ولی اگر مأمور به ها متعدد بودند و ضمن اثر مشترک اثر خاص داشتند، اگر کسی بخواهد اون اثر خاص را هم مترتب کند، چاره جز تعیین همون قسم خاص نیست. بنابراین اگر کسی قضای رمضان گذشته بر عهده اوست و قضای رمضان امسال هم بر عهده اوست و در آستانه رسیدن رمضان بعدی است، او اگر بخواهد قصد قضا بکند، این روزه صحیح است ولی از رمضان دوم واقع نمی شود. فرق قضای رمضان اول و قضای رمضان دوم این است که رمضان اول چون گذشت و او قضا به جا نیاورد، باید کفاره بپردازد. ولی قضای رمضان امسال چون هنوز نگذشت و رمضان آینده نیامد، اگر او قضا گرفت، دیگر کفاره به عهده او نیست. تأخیر قضای رمضان گذشته الان اثری ندارد، برای اینکه چند ماه مارک رمضان بگذرد همون یک بار کفاره کافی است. ولی قضای رمضان امسال را اگر تا ماه مارک رمضان آینده نگیرد، باید کفاره پردازد. پس این شخص دو قضا بر عهده اوست، یکی قضای ماه مارک رمضان گذشته، یکی قضای ماه مارک رمضان امسال. اینا یه اثر مشترکی دارن به اون عنوان قضاست و وجوب روزه است و امثال ذلك، و یه اثر خاص دارن به اون است که اگر قصد قضای رمضان گذشته کرده است، همون واقع است و چون رمضان امسال قضا به جا نیاورد و چون ماه رمضان بعید در پیش است، باید کفاره این را بپردازد. و اگر قصد قضای رمضان امسال را کرده است، دیگر گذشته از صحت صوم، کفاره بر او نیست. این حرف را که صاحب عروه رضوان الله علیه در بحث دیروز مطرح کردن، باز همین مشابه این فرق را در مسئله هشتم ذکر میکنند که اگر قضای رمضان گذشته و قضای رمضان حاضر هست، تعیین هیچ کدام واجب نیست. اونجا هم همین نقد را بزرگان بر ایشون دارن. خب این خلاصه سخن مربوط به بحث دیروز. و اما اونچه که در این فصل مطرح است و مسائلی که در این فصل مطرح است، باید در مدار نیت دور بزند، صحتن و سقمن. یکی از مسائل این بود که کسی که نیت صوم دارد، لازم نیست علم داشته باشد به اینکه مفترات چیست. همین که علم داشت قصد روزه بکند، روزه واقعی، و نیتش این باشد که هر چی این روزه را ابطال می کند او ترک کند و نمی داند که مفطر چند تاست، که این روزه ای صحیح است. یک بحث درباره اصل صوم است که آیا صائم باید بداند که روزه کف و نفس است یا توطین و نفس عرد ترک است تا چنین امر را قصد بکند یا نه. این رو در بحث‌های آینده خواهند فرمود که لازم نیست کسی که قصد روزه دارد، لازم نیست بداند که روزه کف و نفسه عن المفترات است یا توتین و نفسه علت ترک است تا چنین چیزی را قصد بکند. همین که قصد روزه کرده است کافی است. روزه علی ماه و المعهود و فی الشهر، همین کافی است. این درباره اصل است. منتها این مطلب رو مناسب این بود که صاحب عروه اول ذکر بکند، این رو در آخر ذکر کردن. اول روزه است، بعد شرح مفترات او. شخصی که نیت میکند، اول باید بداند که از صوم ماه و این حقیقت را بداند، یا نه روزه همون چیزی که معهود بین مسلمین است همون را قصد میکند. در صحت روزه قصد یک امر کافی است. او که فقیه نیست که قصد بکند توتین و نفس را یا قصد بکند کف و نفس علی امساک را. او یه مسلمان عادی است، او شنیده است روزه واجب است، همون را قصد میکنه. نظم طبیعی اقتضا میکرد این فرع مسئله را که مرحوم صاحب‌العرب بعدها ذکر میکند اول ذکر بکند. بعد حالا مفترات میداند اجمالا چیزهای روزه را باطل میکند، باید تفصیلا بداند که مفترات چیست یا نه همین که بداند بعضی از امور روزه را باطل میکند و این قصد بکند که اون چه روزه را باطل میکند انجام ندهد و انجام هم ندهد، ولو به تفصیل نداند که مفترات چند چیست، چنین روزی هم صحیح است. اینجا یک تفصیلی بعضی از بزرگان دادن و اون این است که یکی از اونا شیخ و استاد مرحومش منطقه آمول رضوان الله علیه است، می فرمان به این که یک وقت انسان اجمالا می داند بعضی از امور مفتر و مبطل روز است، اونا را قصد میکنه. در باره بعضی از امور به طور تفصیل عالم نیست که این روزه را ابطال میکند یا نه، ولی در مقام عمل احتیاط میکند، میگوید به این که من فلان کار را انجام نمیدم این شاید روزه را باطل بکند، این ضرری ندارد چنین روزه ای صحیح است. ولی یه وقتی در مقام نیت چون نمیداند احتیاط را در مقام نیت میبرد نه در مقام عمل. در هنگامی که میخواد قصد کند میگوید من قصد میکنم از فلون امور اجتناب بکنم، که اینها تو متن نیت او مأخوذ است. این خیال کرده که مثلا بعضی از کارها که روزه را نماز را باطل میکند روزه را هم باطل میکند، این خیال میکند اینم جز مفترات است. یه وقت است که در مقام عمل چیزی را که احتمال ابطال میدهد احتیاطاً ترک میکند، این ضرر ندارد. یه وقت است در مقام نیت اون رو در متن نیت قرار میدهد، میگوید من قصد میکنم امساک کنم از فلان امور به عنوان اینکه این احتیاط کرده باشم شاید اینها مفتر باشند، که این احتیاط رو تو متن نیت می آورد نه احتیاط در مقام عمل. خب چنین چیزی میشه تشریع؟ روزه ی همچه آدمی باطل است، برای اینکه چیزی را قصد کرده شرعا انجام ندهد که او مفتر نیست. اگر چنون که این خیال کرده که همونطوری که سر فرو بردن باطل است تو آب رفتن هم باطل است، ولو انسان سرش بیرون باشد، ارتماس دست را، ارتماس پا را، ارتماس بدن نیمه تمام را خیال کرده مبتلا روزه است. اومد تو یه وقت است که انسان اصلا در حال روزه تو آب نمی رود، خب یه احتیاطی کرده اطراف علم اجماری رو جمع کرده. یه وقت است در متن نیت همون طوری که قصد می کند از اینکه سر را زیر آب نبرد، قصدم می کند پا را در آب نبرد، قصد می کند بدن را تا ولو سر بیرون باشد تو آب نبرد، خیال کرده که این هم مفتر و مبتل است و این رو تو متن نیت آورده، این میشه تشریع و چنین روزی میشه باطل. پس یه وقت است که انسان از شدت احتیاط روزش رو باطل می کند، یه وقت است نه احتیاط رو تو متن عمل پیاده میکند نه در مقام نیت. پس اگر کسی خواست احتیاط بکند در اثر اینکه حالا عالم به این مسئله نیست، لاقل باید این نکته را بداند که احتیاط رو به مقام عمل ببرد نه احتیاط رو مقام نیت بیاورد که در مقام نیت گرفتار تشریع بشود. چون نیتش این بود که مفترات را انجام ندهد، همین نیتش این بود که مفترات را انجام ندهد و ارتماس سر جز مفترات است نه ارتماس بدن، ولی در مقام عمل این کار را نکرده است. احتیاط کرده اطراف علم اجمالی را. نیت که وقتش گذشت، الان که مهنگام احداث نیت نیست. اون چرا که حدوثا نیت کرد ترک مفترات است، این یه مقدمه. اون چی که بقاءن ادامه دارد استدامه حکمی، ترک مفترات است، این دو مسئله. در مقام تطبیق چون احتمال میدهد اون ارتماسی که مفتر است اهم از ارتماس سر و بدن باشد، اصلا بدنش تو آب نمیبرد. بله، اون دو مسئله سر جاش محفوظ است، یک حدوث نیت، یک بقاء نیت. در مقام احداث نیت این قصد کرده ترک مفترات را علی ماهی علیها، در مقام بقا همون نیت را دارد ادامه میدهد، هم حدوثش درست است هم بقاش درست است. در مقام تطبیق خارجی خیال کرده که مطلق ارتماس مبتل است، حالا همونطوری که سر تو آب فرو نبرد بدنم تو آب فرو نبرد، این محضوری ندارد. ولی اگر در مقام احداث نیت، اونجا که میخواد نیت رو ببندد و قصد بکند، این در اثر جهل مسئله خیال کرده که همونطوری که ارتماس سر مبتل است ارتماس پا هم مبتل است، بدن تو آب بره مطلقا مبتل است. این نیت کرده که ترک بکند سر فرو بردن را، ترک بکند بدن فرو بردن را، این تو متن نیت او آمده، خب میشه تشریح دیگه. بنابراین اگر چنون چه احتیاط در مقام عمل باشد محضوری ندارد، ولی در مقام نیت باشد میشه تشریح. میگه نیم برم برای کدوم؟ در مقام نیت، در مقام نیت، در مقام عمل، در مقام عمل میگه شاید من نیت کردم که مفترات را انجام ندهم، چون در اطراف علم اجمالی کل واحده از این اطراف شک محضند، یه معلوم بر اجمالی دارد که روی اطراف علم اجمالی سایه افکنده، این در مقام عمل این اطراف را ترک میکند، میگه شاید این احتیاطی در مقام عمل است. ولی اگر خواست این رو در مقام نیت بگنجاند، احتیاط را در مقام نیت بگنجاند، معنیش این است که من متعهدم شرعن که اینها را ترک بکنم، در حالی که هیچ تعهد شرعی ندارد. پس فرق است بین اینکه احتیاط در مقام نیت باشد، که اینجا احتیاط مستلزم بطلان است، یه وقت از احتیاط در مقام عمل است، چون عمل پا فرو بردن یا بدن فرو بردن در حال روزی واجب که نیست که، خب این کارو نمی کند. خب این مربوط مسئله گذاشته، اما مسئله صرف گمان نه، لذا در مقام عمل اگر چون چه نکند مبتل نیست، ولی اگر همین گمان رو در نیت دخیل کند، یعنی قصد کرده است که فرونکار را نکند، قربت الله، من تشریح همین دیگه، قصد کرده 5 رکعت نماز ظهر بخواند قربت الله، میشه تشریح. اون نظیر نیت تعیین اینها بود که محقق در معتبر گفته که اون پذیرفته نشد. این نیت یه امر بسیطی است که با هم واقع می شود و جدای از هم نیست. این 10 نیت که نیست، اون منوی متعدد است، یعنی نیت که متعدد نیست، این منوی مفترات حالا یا 9 تاست یا 10 تاست متعدد است. این نیت می کند ترک مفترات را، نیت یه امر واحد بسیطی است، اون منوی است که متعدد است. حالا اگر در هنگام نیت آمده نیت کرده ترک 11 چیز را، تو مقام نیت اون 11 را آورد، خب میشه تشریح. یه وقت است نه، نیت میکند که مفترات را علی ماهی علیها ترک کند، و چون در مقام عمل مسئله را نمیداند که آیا ارتماس بدن مثل ارتماس سر مبتل است، احتیاط میکند اصلا تو آب نمیرود، این ضرری ندارد. ولی اگر در مقام نیت قصد کرده که نه سر فرو ببرد نه بدن فرو ببرد، به عنوانی که اینا مفترن خب میشه تشریح دیگه. خب احتمال رو در مقام عمل پیاده کنند نه در مقام نیت، چون در مقام نیت استناد هست، داد بشاره اسناد میدهد. آدم چیزی را که احتمال میدهد و نمیداند در مقام عمل احتیاط میکند، نه در مقام قصد بشاره اسناد بدهد. معنای نیت یعنی اسناد دادن یه شی بشاره. خب اگر چیزی را کسی نمیداند نه وجودن برای او معلوم است نه عدمن، خب بس چرا بشاره اسناد میدهد؟ چون داد قصد امر میکند دیگر. الان که در مقام نیت است قصد میکند امر مولا را، در حالی که مولا چنین چیزی امر نکرده. خب میشه تشتی؟ بله، هیچ عملی رو بدون نیت انجام نده. نیت نه معنی قصد غربت، نیت یعنی قصد اون منوی. در مقام نیت کردن و همچنین در مقام حدوث نیت کرده ترک مفترات را، همین هرچه هست. ولی در مقام خارج چون نمیداند که التماس بدنم مثل التماس سر جز مفترات است یا نه، این رو قصد میکند که ترک کند رجاء یا احتیاطاً، به شارع اسناد نمیدهد چون مقام نیت نیست. این نه مقام حدوث نیت است نه مقام بقا نیت. در مقام عمل خارج این کار را نمیکند. مسئله بعدی آن است که چرا خب نیت نشد دیگه. الان بحث در این فصل صحت و صوم روزه است از ناحیه نیت، پس نیت نشده، این نیت محرمه دیگه. پس نیت روزه نکرده، نیت روزه نکرده. بله، پس نیت روزه نکرده، این نیت که محرمه. نیت محلل هم که نکرده پس نیت روزه نکرده. چون نه، اگر نیت یه امر بسیطی است دار مدار بین وجود و عدم، اون منوی هاست که متعدد است. این نیت شرعی نیست، چون نیت شرعی نیست روزش باطل. الان اونچه در این فصل مطرح است صحت و صوم روزه است از ناحیه نیت نه از ناحیه انجام مفترات. این شخص چون نیت نکرده نیتش باطل است. اونچه را که او کرده نیت مشروع نیست، اونچه که مشروع است او نیت نکرده. حالا این مسئله بعدی است. اون مسئله چهارم این است: لو نول امساک عن جمیع المفترات ولکن تخیل ان المفتر الفلانی لیس بمفتر فان ارتکبه فی ذلک الیوم بطل صومه و کذا ان لم یرتکبه ولکنه لا حذف فی نیته الامساک اما ادا و اما این لم یلاحظ ذالک صح صومه علی الاغوا. بله دیگه، اگر واقعا تو متن نیت آمده این احتیاط نابجاست، این احتیاط رو اون باید در مقام عمل میکرد نه در مقام نیت. در مقام بستن نیت چیزی را به شارع نسبت داد که شارع نگفت. حالا این مسئله چهارم را ملاحظه فرمایید، شاید بعضی از سوالات شما مربوط به مسئله چهارم باشد. مسئله چهارم این است که قصد دارد که مفترات را انجام بدهد، که اینها محل ابتلای عامه مردم است. اون که اطلاعات فقهی دارد خب میداند که چند چیز مفتر است، اونا را قصد میکنه که ترک کند. یه وقت کسی قصد کرده مفترات ترک کنه، چون نمیداند مفترات چند چیز است، بعضی از اموری که مفترند و مبتلن او آگاهی ندارد، خیال میکند این مفتر نیست. چون قصد کرده که مفترات را انجام بدهد و نمیداند که فرون عمل هم روزه را باطل میکند، این سه حال دارد: یا مبتلا می شود به انجام اون عمل یا نه. اگر مبتلا شد به انجام اون عمل، اون عمل رو انجام داد، برو در اثر جهل مسئله، اون چنین روزی باطل است. برای اینکه در صحت و بطلان و در حکم وضعی علم و جهل دخیل نیست، ولو انسان نداند که فلان شی روزه را باطل میکند، انجام بدهد اون روزه باطل میشه. پس اگر کسی در اصل جهل به مفطر بودن یک شی مرتکب او شد، چنین روزی باطل است. این فرع اول. فرع دوم این است که فلان شی رو انجام نداد، مرتکب اون شی نشد، لکن چون نمیدانست که فلان شی مبتل روزه است، در همون محور نیت او رو خارج کرده است، گفت من قصد میکنم ترک بکنم اون 8 چیز را، در حالی که مفطر 9 چیز است، یا قصد کرد ترک 9 چیز را در حالی که مفطر 10 چیز است. اون دهمی را که مفطر است، این قصد ترک نکرده، نیت او محدود به همین چند چیز است که خود خیال کرده. در اینجا بطلان روزش از ناحیه نیت است. چرا؟ برای اینکه در روزه شرط صحتش نیت است و نیت ترک مفطرات است. و این شخص یا باید بگوید که من مفطرات علی ماهیه علیه رو ترک میکنم، یا به طور تفصیل، اگر تفصیل نشد لااقل اجمال، او دیگر نیاید نگوید من قصد کردم ترک کنم این 8 چیز را، اون شیء نهم که مشکوک است اون را خارج از نیت بکند. در حقیقت قصد نکرده ترک اون شیء نهم را. او اصلا نمیداند ارتماس مثلا مبتل روزه است، این قصد نکرده ترک مفطر را. همون طوری که نیت قطع یا نیت قاطع مشکلی دارد در مرحله بقا، این در مرحله حدوث نیت اصلا قصد نکرده ترک اون شیء قاطع را. از همون اول نسبت به ارتماس او تارک نبود. پس چنین کسی جد روزه از او متمشی نشد واقعا، او خیال کرده نیت روزه کرده، در حالی که ارتماس از مفطرات است و او قصد ترک ارتماس ندارد. خب حالا اگر چنون که آمده که میشه فرع سوم، اگر آمده قصد کرده مفطرات را علی ماهی علی ترک کند، هرچه هست، منتها جاهل به مسئله بود، نمیدانست که ارتماس مبتل است یا مبتل نیست، اینجا خطای در تطبیق است. یعنی میداند بعضی از امور مفترن، بعضی از امور مفتر نیستن. در تطبیق مفتر و غیر مفتر، تشخیص مفتر و غیر مفتر اشتباه میکند، خیال میکند که ارتماس مفتر نیست، و چون خیال میکند قصد ترک ارتماس نکرده است و در خارج ارتماس هم انجام نداد، سرم فرو تو آب فرو نبود، چنین روزه‌ای رو صاحب عربه فرمان صحیح است. خب این 3 تا فرد رو طبق فرمایش صاحب عربه، در این فرع سوم بعضی از بزرگان گذشته می‌فرمان این فرع سوم که شما فرمودید صحیح است، اینم احتمال بطلان دارد. فرع دومی که صاحب عربه فرمود باطل است، بعضی از بزرگان مثل مرحوم بروجردی میفرمان احتمال صحت دارد. خب این 3 تا فرع، فرع اول خوب روشن است. جامع این 3 فرع این است که شخص به جمیع مفطرات علم تفصیلی ندارد. این 1. راه احتیاط را هم آشنا نبود، و اونی است که بگوید من قصد میکنم ترک مفطرات را علی ماهی علی هرچه هست، این بهترین راه و ساده ترین راه هست. این راه را هم نرفت، آمده اون چرا که خودش تشخیص داد اونها رو در مدار نیت راه داد، گفته من قصد میکنم ترک اون 8 چیز را نسبت به اون 9 شیء نهم مثلا ارتماس قصد ترک نکرده است. این یا در مقام عمل مبتلا می شود سر به آب فرو می برد که اون فرع اول است و باطل، روزش باطل، یا نه در مقام نیت بندی نیت را به شرط لا کرده، یعنی من فقط از این 8 چیز می پرهیزم، از اون شیء نهم پرهیزی ندارم برای اینکه او روزه را باطل نمی کند. فرع سوم این است که این چنین نیست، نسبت به او بی تفاوت است، لا به شرط است نه به شرط لا، مهمل گذاشته نه به شرط لا، صاحب عربه فرع دوم را باطل می داند، فرع سوم را صحیح. مرحوم آقای بروژدی گذشته از اینکه فرع سوم را صحیح می داند فرع دوم هم صحیح می داند. بعضی از بزرگان گذشته از اینکه فرع دوم را باطل می داند مثل صاحب عربه فرع سوم هم باطل می داند. اینها منشأ همه این فرمایشات اینها به این برمیگردد که اگر چنون چه این شخص قصد کرده صوم واقعی را به تعبیر مرحوم است عبدالهادی علی ما هو علیه، اون چرا که شارع فرمود به نام روزه من هم رو میخوام انجام بدم، بعد ولو در مقام نیت بندی هم که باشد نیتش به همین اتیان صوم واقعی است، بعد در همون فضای ذهنش خیال کرده ارتماس جزء مفترات نیست، خب در همون محدوده خطای در تطبیق راه پیدا کرده است. لذا مرحوم وای برجی رزمان لرین فرمود در فرع دوم روز صحیح یا لا یبعد عن الصحه. چرا؟ برای اینکه این شخص در مقام تشریک نیست که شما بگید این نیتش در اثر تشریع بودن محرم است و عملش باطل، این دارد امتثال میکنه، این سحر برخواست برای روزه فردا در صدد امتثال امر مولاست، این که نمیخواد تجری کند، نمیخواد در برابر فرمان مولا تشریع کند یا عمل حرامی را انجام بدهد، این به قصد امتثال الان قیام کرده است. چنین شخصی دارد روزه که شارع فرمود علی ماه و علی همون انجام میدهد، لکن در فضای ذهنش در اثر جهل مسئله گرفتار خطای در تطبیق شده است. چون گرفتار خطای در تطبیق شده است و اون نیتم اگه شما تحلیل بکنید به نحو خطای در تطبیق برمیگردد نه به نحو تقیید، لذا لا یبعد که فرع دوم هم مثل فرع سوم صحیح باشد. ولی بعضی از بزرگان دیگه خواستن بگوین که نه، لا یبعد که فرع سوم هم مثل فرع دوم باطل باشد. چرا؟ برای اینکه این شخص در اثر جهل مسئله خیال کرده ارتماس مبطل نیست. این یک حرف. اگر خیالش این است که ارتماس مبطل نیست، پس در مقام نیت جدش متمشی به ترک ارتماس نمی شود، برای اینکه او ارتماس مبطل نمی داند. چون ارتماس را مبطل نمی داند، ترک ارتماس تو متن نیتی نیامده، نه اجمالا و نه تفصیلا. چون ترک مفتر یعنی ارتماس نیامده در متن نیت او راه پیدا نکرده نه اجمالا و نه تفصیلا، بنابراین فرع سوم مثل فرع دوم باطل است، مگر اینکه این چنین شخصی در فضای ذهن خود چنین ترسیم بکند که من روزه واقعی را که شارع فرمود علی ماه و علیه دارم میگیرم، اونگاه همون حال از او سوال بکنن که آیا ارتماس مبطل است یا نه، بگه ارتماس مبطل نیست، این اب ندارد، این میشه خطای در تطبیق، برای اینکه این در صدد امتثال روزه است علی ما هو علیه و شر. اینه که بعضی از بزرگان مثل مرحوم استاد عبدالهادی و دیگران رضوان الله علیه اینا رو این فرع سوم قید زدن، گفتن که اگر صوم واقعی را قصد بکند یا اگر طوری باشد که ترک این امر مشکوک بیفتد در فضای نیت او، چنین چیزی ضرر ندارد. بازگشت همه حرفا به این است. و اما اون چه که نوع توده مردم مبتلان صحت است در حقیقت، برای اینکه اونا در صدر تشریع نیستند. این سحر بر نخواست که در مقابل شارع مقدس بیستد، ولو در متن ذات او از درون او سوال بکن که الان شما میخواید در مقابل شارع چیزی به شارع اسناد بدی که او نفرمود، میگه هرگز. این در اثر جهل مسئله گرفتار خطای در تطبیق است، ولو در فضای ذهن، نه در مقام خارج، چون مقام خارج عمل نکرده، یعنی مفتر رو انجام نداده. بنابراین همون طوری که صاحب عرب رضوان الله علیه فرمود فرع سوم که یقینا صحیح است، فرع دوم هم اون بیانی که مرحوم برجی دارد او اقوا به نظر می رسد. برای اینکه یه وقت انسان میخواد تئوری حرف بزند، یه وقت میخواد مشکل مردم حل کند، اینها که در خارجن تو متن ذهنشون، تو فضا ذهنشون، همون خطا در تطبیق است. این نمی آید، نیت نمی کند بگد به این که من فر ارتماس را مبتل نمی دارم ولو شارع مقدس گفته باشد. در این حالی که نیست که، کل جریان ها برمی گرده به خطای در تطبیق. پس همونطوری که فرع سوم صحیح است، فرع دوم هم همونطور که من را برجه فهمدن لایب آدن سوم سه. خب بله، تشریع آل من آمدن است دیگر، ادخال مالی سمند دین مند دین، چیز را به شارع اسناد بدهد که می داند و شارع نگفته است، این میشه محرم. در حرمت تشریع بله آل من آمدن هست، اما اینجا الان سخن در محرم بودن او نیست، سخن در مشروع بودن او و صحت اوست. الان فتوای آیون حتی مرحوم سید که در فرع دوم فتوا میدن و بطلان فتوا به حرمت نمیدن، منده حرمتش از اون جهتی که جاهل مسئله است، مسئله یاد گرفتن واجب است. همون طوری که کسی میخواد نماز بخونه باید مسئله نماز بلد باشه، کسی میخواد روزه بگیره بر او واجب است مسئله روزه یاد بگیره، اسرار روزه یاد بگیره. این اگه معصیت کرده است برای اون ترک تعلم است، و اگر چنین چیزی را به شارع نسبت داده است، این کار منشأ اون تقصیر علمی است که چرا نرف یاد بگیرد. ولی در بطلانش که حکم وضعی است، جهل و علم دخیل نیست. البته در حکمش تکلیفیش علم دخیل است. کدوم مسئله؟ اون مسئله مثل همین است دیگر، اون منتها این تفصیل اون اجمال است، خصوصیاتی رو که اونجا میخواستن بگن در مسئله بعدی واگذار کردن، چیز بیگانه ای نیست، این تفصیل همون اجمال است. مسئله بعدی در باره نیابت است، به اون نیست که اگر کسی نائب از غیر بود و روزه گرفت، آیا روزه او صحیح است یا نه. مسئله پنجم این است که النائب عن الغیر لا یکفیه قصد و صوم بدون نیت نیابه به این کان متحدا، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا یعلم انه له او نیابه عن الغیر یکفیه ان یقصد ما فی الذمه. در مسئله روزه از اون جهت که هر روزی روزه صحیح است به استثنای عیدین، و اگه ماه رمضان بود خصوص ماه روزه ماه رمضان صحیح است، اگه کسی قصد روزه بکند این روزش درست است، برو اثر خاص بار نباشد، برو اثر خاص بار نباشد. ولی اگر کسی اجیر شد، نائب شد از غیر که روزه بگیرد، صرف قصد صوم کافی است یا نیابت هم لازم است؟ فتوا فرع اولی که صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن این است که فرمودن النائب عن الغیر لا یکفیه قصد و صوم بدون نیت نیابه. اگر کسی نائب از غیر شد، ها حالا یا میخواد تبرعاً انجام بدهد یا اجیر است، میخواد نیابتاً از غیر روزه بگیرد، یا پسر بزرگی است که باید قضای از پدر انجام بدهد، بالاخره باید قضای عن الغیر باشد یا نیتی از طرف غیر. این صرف نیت صوم کافی نیست، البته اون صوم صحیح است ولی از طرف غیر باقی نمیشد، باید نیت قصد نیابت کن. بعضی از بزرگان مثل مرحوم گلپایگان رضوان الله علیه تعلیقی دارن، میفرمان به این که الاغوا کفایت و قصد اتیان ما علی المنوبان. این ناظر به آن است که یه وقت انسان قصد میکند نیابت را، یک وقت قصد میکند که نه، اون چی که در ذمه منوبان هست من او رو میخوام انجام بدم، بازگشت این به نیابت است، این عبارت اخرای از نیابت است. یا انسان قصد میکند نیابت خود از غیر را، یا قصد میکند که ذمه غیر را، اون چه که در ذمه غیر است انجام بدهد، این بازگشتش به نیابت است، چیزی جدایی نیست. اگر نه اون را قصد کرد و نه این را، از غیر واقع نمیشود. خب حالا نیت نیابت لازم است یا نه؟ سرش آن است که ادا و قضا مقابل همان، وجوب و ند مقابل همان. وجوب و ند دو خصوصیتن که از ناحیه امر می آین، ادا و قضا دو خصوصیتن که در متعلق مأخوذن. نیابی و اصیل بودن دو خصوصیتن که از فاعل و مکلف نشأت می گیرن. کسی که صائم هست یا بالاصاله صائم است یا از ناحیه غیر، پس خصوصیت ها گاهی مربوط به متعلق است، مثل ادا و قضا، مثل کفاره. گاهی خصوصیت ها مال امر است، مثل وجوب استحباب. گاهی نه مال امر است، نه مال مأمور، بلکه مال مأمور به است، یعنی مال شخص است، مثل نیابت و اصیل. پس ادا و قضا خصوصیت های مأمور به هم، وجوب استحباب خصوصیاتی است که از ناحیه امر می آید، اصالی بودن و نیابی بودن خصوصیت های مأمور به هست. در خصوصیت های مأمور به یکیش نیت نمی خواد، برای اینکه همون انصراف اولی کافی است، یعنی اصالت نیت نمی خواد. کسی می خواد نماز بخوند، نمی خواد قصد کند که من از طرف خودم نماز بخونم، یا روزه بگیرد بگید من از طرف خودم روزه میگیرم، این لازم نیست، چون اصل معنای روزه گرفتن هر کسی آن است که خود او مأمور به هست، حالا یا به امر وجوبی یا به امر استحبابی. ولی از طرف غیر بخواهد روزه بگیرد، این است که نیت میخواهد. بنابراین اگر نائبی قصد اصل روزه کرد، روزش صحیح است، ولی به قصد نیاب غیر واقع نمیشد، مشکل غیر را حل نمیکند. این حکمش روشن. تعلیق مرحوم گلپایگان رضوان الله علیه یه امر توضیحی است، یه تعلیقه عمیق علمی نیست، برای اینکه صاحب عروه که همون نیت نیابت بکن، عبارت اخراش این است که شما قصد بکنید اون چه که از منوبان هست او رو اسقاط بکنید، این بازگشتش به نیت نیابت هست، یه چیز دیگه نیست که. اما یه فرع دیگر است، ببینیم اون فرع دیگر رو چگونه با تبیین کرد. و اون فرع این است که اگر کسی یک روز روزه بر عهده اوست، نمیداند که روزه خود اوست یا روزی است که اجیر شده، یه روز باید روزه بگیرد، نمیداند روزه قضای خودش است که قبلا روزه خورده باید قضا بیاره، نمیدونه اون گرفته یا نگرفته، یا نیابتا از طرف غیر یک روز روزه مونده است، نمیداند اون روزه اجاری رو انجام داده یا انجام نداده، یک روز باید روزه بگیرد، نمیداند مال خود اوست یا مال غیر است، ذمه او مشغول به یک روز روزه است. اینجا صاحب عروه رضوان الله علیه فرمودن به این که اگر قصد معافی ذمه بکند کافی است. بیان صاحب عروه رضوان الله علیه این است: لو علم به اشتغال ذمته به صوم ولا يعلم انه له او نیابتون علی الغیر یکفیه ان یقصد ما فی الذمه. اینجا سید الاستاد امام رضوان الله علیه اشکالی دارد. حالا ببینید این اشکال از کجا نشئ میفهم میفهمید فهم محل اشکاله. سرش آن است که اجیر و نائب روزه بر عهده او نیست. یه وقت است که انسان یک روز روزه بر عهده اوست، نمیداند قضاست یا کفاره، میگه قصد معاف ذمه میکنه، این درست. نمیداند که یک روز اون روزی که بر او واجب است این روزه نظریست یا قضاست، نظریست یا کفاره است، کفاره است یا روزه واجب دیگر، این میگوید که معاف ذمه من هر شخص او را قصد میکنه. یه وقت است نمیداند که این روزه ای که باید بگیرد غذای خود اوست یا روزه نیابی است. اینجا قصد معاف ذمه بکند محل اشکال است. چرا؟ برای اینکه اگر غذای خودش باشد روزه به عهده اوست، غذای غیر باشد روزه به عهده او نیست، اجاره به عهده اوست، او پول بدهکار است. روزه اگر آمدن فسخ کردن او پول پس میده. اجیر که روزه بدهکار نیست، اجیر نیابت بدهکار است. متعلق نیابت و مدار نیابت او روزه است. اون چه که در متن عقد هست این است که این پول گرفته که روزه بگیرد، اون چه بر عهده اجیر هست عمل به این عقد اجاره است، در مقام عمل باید روزه بگیرد. روزه به عهده اجیر نیامده، اوفو بالعقود به عهده او آمده، نه صوم. اینه میگن حاشیه دقیق. پسر بزرگ هم همین است دیگر. پسر بزرگ اگر بخواهد، حالا اگر پسر بزرگ قضا بر عهده اوست با او فرق میکند، اصلا قضا مستقیما تکلیفی است به طرف پسر بزرگ، قضای عن الغیر مستقیما پسر بزرگ مکلف به قضاست. اما در مسئله اجیر که تکلیف سم به عهده اون نیامده، متوجه اون نیست، تکلیف اوفو بالعقود دارد او. نه، وفای به عقد به گردن من است، وفای به عقد به گردن اوست، منتها وفای به عقد به این است که روزه بگیرد. یه وقت است که تکلیفی که متوجه به مکلف است، اون تکلیف، اون متن تکلیف صوم است. این چنین نیست در مسئله نیابت. تکلیفی که متوجه اجیر است اوفو بالعقود است، منتها وفای به عقد به این است که روزه بگیرد. لذا این شخص خود این فربندی، این محل اشکال که هست، نه اشکال در فتواست، اشکال در طرح مسئله است. چون حسن سؤال نصف العلم که انسان چجوری مسئله رو طرح بکند. اگر کسی اجیر شد امرش دایر نیست به این که یک روزه بر عهده او واجب است، نمیداند این روزه مال اوست یا مال غیر است. این پسر بزرگ میتواند بگوید که یک روزه بر من واجب است، نمیدانم مال خود من است یا مال پدر. اما اگر کسی اجیر شد نمیشد گفت که یه روزه بر ذمه اوست، معلوم نیست مال خودش است یا مال غیر، روزه بر عهده او نیست. این اصلا در طرح سوال بندی صاحب عربه گیر داره ایشون، و اگر سوال درست باشد جواب هم درست است. بله بله، بسیار خوب. نیابت چه تنزیل فاعل منزله فاعل باشد، چه تنزیل فعل منزله فعل باشد، اون چه که به عهده نائب است این تنزیل است نه سو. بعد از تنزیل باید همون را که او باید انجام بدهد این انجام بدهد. بعد از تنزیل اون چه که بر عهده نائب واجب است این تنزیل است نه اون سو. اون متعلق تنزیل است. این درباره پسر بزرگ درست است، این باید روزه بگیرد، حالا یا از خود یا از پدر. و این درباره نائب که نباید روزه بگیرد، که اگر قضای خودش بود باید روزه بگیرد، اگر فعل اون منوبعن بود این باید به عقد وفا کند. اون چه که بر نائب واجب است وفای به عقد است، منتها وفای به عقد اقتضا میکند که او روزه بگیرد. حالا یه مقدار متعارف هم داریم که این تا چند درست. والحمدلله رب العالمین.